حالا بعد از هزاران سال، مرقد حضرت معصومه هنوز کانون علم و دانش و آرامشه. کانونی که در تمام این قرنها بانوی شجاع و مبارز مثل شمعی در مرکز اون نورافشانی میکنه و انسانهای بزرگی در روشنای اون به حقایق دست پیدا میکنن.
درود بر همه شما عزیزان، انشالله که در هر کجا هستین لحظاتتون همراه با آرامش باشه. شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم در این لحظه قول و غزل رو بشنوید.
قول و غزل.
به نام آن که او نامی ندارد، به هر نامی که خانی سر برارد. یاران همدل سلام، برنامه قول و غزل را که تماشاییست کوتاه در باغ همیشه سبز و بیکرانه متون حکمی و عرفانی کهن، با حکایتی منظوم از امیر خسرو دهلوی برگرفته از مطلع الانوار آغاز می کنیم. صبح دمی رفت مسیحا به دشت، سبزه صحرا به دمش زنده گشت. بی خردی در رخ آن گنج راز، کرد به دشنام زبان را دراز. هرچه که گفت و سخن ناسواب، زین طرفش بود به رحمت جواب. او به خصومت همه نفرین فزود، وین به لطافت همه تحسین نمود. گرچه زد او خنجر پهلو گزای، بود ز عیسی نفس جان فزای. گفت رفیقی که نگونیت چیست، پیش زبونگیر زبونیت چیست. زو چو برویت ستم افزون بود، تو سخن از لطف کنی چون بود. گفت مسیح از دم روح اللهی، کی زدمم جان تو بی آگهی. او خم سرکه است کجا می دهد، وان چه نبات است به دل کی دهد. من نشوم چون زوی افروخته، او شود از من ادب آموخته. من که زدم مایده جان شدم، این صفتم داد خدا زان شدم. خلق نکو یار مسیحا بود، پاسخ بد مرگ مفاجا بود. Thank you. ابو نصر طاهر ابن محمد در کتاب گزیده می نویسد روایت کردند از پیغامبر صلوات الله علیه که فرمود نیکو کرداری آن است که خدای عزوجل را بپرستی چنان که گویی او را همی بینی. اگر تو او را همی نبینی یقین دان که او تو را همی بیند. روایت کردند که مردی نزدیک پیغامبر آمد و گفت یا رسول الله مرا وصیتی کن. گفت خشم مگیر و هرگاه که نماز کنی بدرود کن چنان که گویی این باز پسین نماز است و دور باش از چیزی که از او عذر باید خواستن و از خدای شرم دار چنان که از همسایگان نیک شرم داری. و روایت کردند از پیغامبر که فرمود از خدای عزوجل شرم دارید. گفتند ما شرم همی داریم. گفتا نه چنین است، هر که از خدای عزوجل شرم دارد سر را و آنچه گرد اوست درست نگه دارد و شکم را و آنچه اندرو آرد نگه دارد و مرگ را و ریزش گور را یاد آورد و برگزیند آنچه بماند. و حکایت کردند از حاتم اسم که مردی از وی وصیتی خواست که به سفر می روم. گفت اگر یار می خواهی خدای بسنده است و اگر مونس می خواهی قرآن بسنده است و اگر عبرت خواهی دنیا بسنده است و اگر کار خواهی عبادت بسنده است و اگر پند خواهی مرگ بسنده است و اگر آنچه یاد کردم بسنده نیست آتش دوزخ بسنده است. گوش دل می سپاریم به غزلی از حکیم صنایع غزنوی. عشق بازیچه و حکایت نیست، در ره عاشقی شکایت نیست. حسن معشوق را چون نیست کران، درد عشاق را نهایت نیست. عالم علم نیست عالم عشق، رؤیت صدق چون روایت نیست. هر که عاشق شناسد از معشوق، قوت عشق او به غایت نیست. هر چه داری چو دل به باید باخت، عاشقی را دلی کفایت نیست. کس به دعوی به دوستی نرسد، چون ز معنی در او سرایت نیست. نیک بشناس کانچه مقصود است، بجز از تحفه و عنایت نیست. یاران و همسفران، خدایتان نگهدار.
بازداشت مهدی اسفندیاری بانوی آزادی خواه به هفتمین ماه خودش نزدیک میشه.
خانم مهدی اسفندیاری هستم.
مهدی اسفندیاری دختر جوان ایرانی که از اسفند ماه سال گذشته بدون محاکمه و حتی حکم قانونی در زندان فرانسه محبوس است.
اکنون همه آزادی خواهان و حامیان مردم مظلوم غزه فریاد حق طلبیش رو به دنیا مخابره میکنن. این بانوی حقگوی ایرانی 10 اسفند 1403 به جرم حمایت از مردم غزه در فضای مجازی به دست مدعیان دروغ آزادی بیان زندانی شد.
واقعا همه اینها برای ما یک سمبل هستن، برای اینکه ما بتونیم از این پرچم مقاومت تو دنیا برافراشته نگه داریم.
خانم مهدی اسفندیاری صدای حمایت از مظلومان بود و این صدا هرگز خاموش شدنی نیست.
یاد مردم غزه بودن ایشون، به خاطر مردم غزه الان محبوس هستن.
حمایت از مظلوم خودش به نظر من توی این زمونه که ما داریم زندگی میکنیم یکی از والاترین ارزش‌های انسانی میتونه باشه.
خانم مهدی اسفندیاری مطمئن باشید این که این کاری که شما کردید، ما ادامه راه شما رو میدیم، صدای شما رو باز به همه جا میرسونیم و تا آخر این راه پشت شما هستیم.
از ته دل دعا میکنم که هر جا هستن سلامت باشن و اینکه آرزو میکنم که صحیح و سلامت هر چه زودتر به آغوش گرم خانوادهشون برگردن.
خانم اسفندیاری ما به فکرت هستیم، برای مظلومیت مردم فلسطین شما زندانی شده، انشالله که به زودی آزاد میشید.
چیر زن ایرانی، همه زنان ایرانی پشتت محکم وایستادن.
همزمان پیگیری دیپلماتیک وزارت امور خارجه و مسئولین کشورمون، جمعی از فعالان دانشجوی دانشگاه کشورمون در نامه‌ای به سفیر فرانسه در ایران خواستار اقدام فوری برای آزادی مهدیه اسفندیاری شده.
ژان ماری لوپن سیاستمدار کهنه‌کارشان را به عنوان چهره‌ای وطن دوست یاد می‌کنند. مردی که اولویتش کشورش فرانسه بود، اما با وجود اینها چون ضد صهیونیست‌ها حرف می‌زد چندین بار مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و از حزبی که خودش تأسیسش کرده بود کنار گذاشته شد.
به نظرم تحت پیگرد قرار گرفتن در حزبی که خودتان پایه‌گذاری کرده اید در حالی که دخترتان ریاست آن را بر عهده دارد دلخراش است.
علاوه بر این سیاست مدار کهنه‌کار فرانسوی، به تازگی نور عطاالله دانشجوی فلسطینی در فرانسه هم به دلیل اظهار نظر علیه اقدامات صهیونیست‌ها در صفحه مجازیش از این کشور اخراج شد.
همچنین در بیانیه اومده نگهداری خانم مهدی اسفندیاری در زندانی هومه شهر پاریس در کنار مجرمین خطرناک، اعمال بازداشت انفرادی طولانی مدت، محدودیت‌های شدید جسمانی، محرومیت از خدمات درمانی ضروری از جمله داروهای قلبی که به اجبار به بازرسی بدنی اوریان از ایشون دریغ شده، همگی مصداق بارز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و ناقض ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مفاد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز.
مجازی نویس‌ها نوشتند دولت فرانسه نشان داد خط قرمزش اظهار نظر علیه صهیونیست‌هاست، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. تازه ترین موردش هم همین دختر 39 ساله ایرانی مهدی اسفندیاری.
بانوی بیدفاع را زندانی کردند تنها به خاطر چند جمله. تاریخ این رسوایی را فراموش نخواهد کرد.
بیماری قلبی دارد اما اجازه دسترسی به پزشک یا دارو را نمی دهند. این اسمش زندان نیست، شکنجه است.
غرب برای زنان مطیع کف می زند، برای زنان آزاده زندان می سازد. این است آزادی ادعایشان.
مهدی اسفندیاری is in France, the cradle of freedom of speech. Excuse me, that is actually a big lie. It is falsely celebrated as the cradle of freedom of speech.
همچنین ما با آقای جعفر قنادبشی کارشناس مسائل سیاسی درباره آخرین اخبار خانم اسفندیاری و اهداف فرانسه از ادامه زندانی کردن ایشون صحبت کردیم.
خب رژیم فرانسه در میان رژیم‌های غربی از جمله حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب میشه و متاسفانه اگرچه که در حوزه کشور فلسطین آمد و مثلا رأی داد به تشکیل کشور فلسطینی، ولی که در عرصه عمل در خصوص حمایت از رژیم صهیونیستی همچنان حامی رژیم صهیونیستی محسوب میشه.
در پایان صحبت‌های آقای مجید گودرزی فعال سیاسی و حقوق بشر رو درباره این اتفاق بشنویم.
در اون حمایت‌هایی که از فلسطین کرده و ایران هم تلاش کرده، 4 بار با هم دیگه رفتن صحبت کردن، ولی خب الان صدیه دارن یه سمی رو پیاده می‌کنن که ایرانو مجبور کنه که اون جاسوسش رو آزاد کنه و به نوعی دارن گروکشی می‌کنه.
و توی اون دیداری که آقای مکرون با آقای پزشکیان داشتن، بحث ایشون هم مطرح شده بود دارن.
مثل اینکه
احتمال انتقال ایشون وجود داره؟
نه، چون یه چند تا جاسوس فرانسویه، اونا اینو گروگان گرفتن که بتونن اونا رو آزاد کنن.
مجازی نویس ها نوشتند دولت فرانسه نشان داد خط قرمزش اظهار نظر علیه صهیونیست هاست، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. تازه ترین موردش هم همین دختر 39 ساله ایرانی مهدی اسفندیاری که در فرانسه استاد دانشگاه و مترجم زبان بود. چون جنایت صهیونیست ها را به فرانسوی ترجمه می کرد،
بانوی بیدفاع را زندانی کردند، تنها به خاطر چند جمله. تاریخ این رسوایی را فراموش نخواهد کرد.
بیماری قلبی دارد اما اجازه دسترسی به پزشک یا دارو را نمی دهند. این اسمش زندان نیست، شکنجه است.
غرب برای زنان مطیع کف می زند، برای زنان آزاده زندان می سازد. این است آزادی ادعایشان.
به هر حال میشه گفت با اتفاقی که برای مهدی اسفندیاری پیش اومده، جوامع اسلامی و جوامع مختلف جهان و مردم جهان بیدار شدن و علیه حقوق بشر دروغین غرب و کشورهای اروپایی به پا خواستن.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی سپاس از همراهیتون. انشاءالله که در هر کجا هستین ایام بکام و لحظاتتون همراه با آرامش باشه. از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا این لحظه از پخش برنامه هامون راضی و خرسند بوده باشین. شما دوستان اگر نظری و یا پیشنهادی در مورد برنامه های خودتون دارید، با سامان پیامکی 301055 میتونید ارتباط برقرار کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما پیامک کنید. و همچنین شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. از طریق این شماره هم میتونید ارتباط برقرار کنید و باز هم نظرات ارزنده خودتون رو به ما بگید. و همچنین شماره 22653043 شماره ارتباطات ماست، شماره برنامه زنده رادیو سباست که در حین پخش برنامه های زنده از طریق این شماره میتونید با ما ارتباط بگیرید و باز هم با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو به ما بگید. باز هم ممنون از اینکه با ما یار و همراه هستید. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی کنید.
رادیو سبا تقدیم میکنه کوچه باغ سبا. به نام نقش بند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا. بند شهرام شکیبا هستم با برنامه در کوچه باغ سبا. چی کار میکنیم در این برنامه؟ بنده در این برنامه رفتم سراغ ادب تعلیمی، ادب اندرزگو، ادب مثالگو و ادب داستانگوی فارسی. تمثیل ها و مثل ها و داستان هایی رو براتون میخونم که خالی از لطف نیست و میدونیم که در صورت هر قصه ای خب همینطور پندی ساده ممکنه نهفته باشه و به راحتی پیدا بشه، اما در سیرت داستان ها، در کنه و عمق داستان ها، اون وقت نکاتی نهفته است که میتونه ساعت ها ما رو به فکر فرو ببره یا برای سالها یا حتی تا آخر عمر راه گشای ما باشه. رفتم سراغ این بخش ادبیات توی همین برنامه در کوچه باغ سبا. به امید خدا. اما کتابی که مناسب دیدم که توی این برنامه از اون بخونم و درباره‌اش صحبت کنیم، کتابی است به نام جامع التمثیل، جامع التمثیل تألیف محمد علی حبل رودی است. این کتاب در هندوستان تألیف شده، اونطور که تاریخ کتاب میگه سال 1054 قمری در حیدرآباد دکن. خب فارسی زبانان اون موقع بسیار بودن در حیدرآباد هندوستان و کتاب به نام عبدالله قطب شاه که ششمین پادشاه شیعی مذهب قطب شاهیان هند بوده در واقع تألیف شده. معمولا این گونه بوده که می اومدن و کتابها رو دانشمندان به نام مثلا بزرگانی تألیف می کردن و پادشاهانی که از اون طریق یه جوری وظیفه‌ای هم برسه و روزی هم بخورن دیگه. کتاب به نام عبدالله قطب شاه در 1054 در حیدرآباد هندوستان تألیف شده و به حساب جمل، خود مؤلف یعنی آقای حبل رودی، به حساب جمل یعنی همون حساب ابجد، عدد این آیه رو در آوردن در باره تاریخ تألیف کتاب که ان المتقین فی مقام امین، سوره دخان آیه 51. این دقیقاً تاریخ 1054 رو به ما نشون میده، آیه ان المتقین فی مقام امین. یه چند کلمه دیگه من راجع به جامع التمثیل حرف بزنم، قول میدم دیگه هیچ حرفی نزنم تا آخر وقتی که دارم از این کتاب براتون میخونم. درباره این کتاب و نویسندش دیگه وقت شماها رو نخواهم گرفت. جامع التمثیل کتاباییه که برای مجلس گویان و اهل منبر مناسبت داره. مجلس گویان و اهل منبر همیشه از مثالهایی استفاده می کنند، مثل کتاب زینت المجالس یا مثلا کتاب متأخرتر کتابی داریم به نام کبریت احمر یا همون بله کبریت احمر فی شرایط المنبر، منبر درستش رو بگم. این مثلا یکی از کتاب‌هایی است که باز برای مجلس گویی هست. خیلی ها مسئله گو بودند، پند گو بودند، مجلس آرا بودند، اهل منبر هم نبودند، حتی در سالهای متأخر هم بودند. توی مکانهای عمومی که مردم جمع می شدند مثل قهوه خانه های خودمون کسانی می اومدند و مسئله گویی می کردند. اصلا یه شغلی بوده برای خودش مسئله گویی، مسئله یا مطرح می کردن. غالبا مردم بلد نبودن. این مسئله می تونسته مسئله دینی باشه حتی یا یک مسئله ریاضی، خیلی حالت کشکولگونه ای داشته. مسئله ای می گفتن، مردم نمی تونستن جواب بدن، از این طریق جذب می شدن، دور اون شخص جمع می شدن، اون شخص هم پاسخ مسئله رو می گفت، هم پندی می داد و موعظه می کرد و داستانهایی رو می گفت. از مثل ها و تمثیل ها زیاد استفاده می کردن. تمثیل گاهی دقیقاً برابر داستان قرار گرفته در ادبیات ما. مقدمه مفصلی بر کتاب جامع التمثیل نوشتن جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری که اگه بخوام همش رو بخونم سخن به درازا می کشه. همینقدر رو داشته باشید، بریم داخل داستان ها. ای بابا قول داده بودم که زیاد حرف نزنم ولی اینم نمیشه نگم. بعضی از داستانها عبارتی از اون یا موضوع کلی اون مسئله سائره شده. ببینید داستان موسی و شبان رو همه ماها در مثنوی مولوی خوندیم یا دست کم شنیدیم. الان که دوره‌ای شده بیشتر میشنون تا بخونن مردم. کسی شاید کمتر کسی باشه که خونده باشه، به هر حال این داستان رو شنیدید. اما یه جاهایی ما میگیم این شد حکایت همون موسی و شبان. اینجا ما داریم از تمثیل استفاده میکنیم دیگه همه داستان رو نمیگیم، فقط میگیم این حکایت اون هست. در جامع التمثیل داستانهای معروف اینگونهی جمع شده که گاهی عبارتی از اون داستان یا همه اون داستان سائره و مشهور هست. مثلا شنیدید میگیم آقا اصلا خر ما از کرگی دم نداشت. این حالا دیگه ضرب المثله، یعنی مسئله‌ای که در جا زده میشه و فل مجلس همه متوجهش میشن. اینها خیلی هاش داستان، یعنی خیلی هاش نه، همش داستانهایی داره که در این کتاب ممکنه خیلی از اینها رو براتون بخونم بعد از این در برنامه کوچه باغ سبا، همینقدر کافیه. و اما تمثیل ابو زرجمهر حکیم، همون بوزرجمهر حکیم یا بزرگمهر حکیم که بوزرجمهر یا بوزرجمهر در واقع شکل معرب همون بزرگمهر خودمونه. آوردن که ابو زرجمهر حکیم را گفتن چرا غمگین نشوی از دنیا آنچه از دست تو برود و شاد نگردی به آنچه از مال دنیا به تو رسد. گفتن چرا ناراحت نمیشی؟ هرچی گیرت میاد غمگین نیستی، اگه از دستت میره غمگین نیستی، اگه چیزی دستت میاد شاد نمیشی، چرا اینجوری؟ بزرگمهر بوزرجمهر پاسخ داد: فوت شده و رفته را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و اندوه فایده ندهد. آقا اون چیزی که از دست رفته که مرچه اندوه بخورم بر نمیگرده دیگه. گفت آبی که آب رفته از جورو که دیگه نمیشه بازگردوند به قولی. و دیگر حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا نتوان داشت. گفت ضمن این که من عمرمو نمیتونم بگذرونم برای شادی کردن به خاطر مال دنیا که ارزشی نداره، که این با کس نخواهد ماند. گفت مال دنیام با کسی نمیمونه پس فایده ای نداره. پس چرا غمگین شوم برای چیزی که غم و اندوه آن را باز نیارد و چرا به مال دنیا و دولت شاد باشم که آن را مرگ بر من نگذارد؟ گفت چرا قصه چیزی رو بخورم که بر نمیگرده و چرا شاد باشم برای چیزی که مرگ نمیذاره برام بمونه؟ حالا ببینید توی کتابهای تمثیلی معمولا اینگونه است که بعد داستان دیگه میان پند میدن. این پندا رو من اگه بخوام براتون بخونم ممکنه مکدرتون کنه، اصلا مصده اوقاتتون بشم، چون خودتون دیگه به این هوشیاری رسیدید که پند این داستان کجاست. حالا یه نمونهش رو مثلا براتون میخونم، در ادامه حالا حبل رودی دیگه پند میده که پس ای عزیز، آنچه از شما فوت شود در گذرد از مال دنیا، اندوهگین مباشید و غمان را نخورید که باز نیاید، و آنچه از مال دنیا به شما رسد شاد مباشید و دل مبندید که به شما نخواهد ماند، پس آمدنی را رد نتوان کرد و رفتنی را باز نتوان داشت. در این صورت دل به دنیا نتوان بست که فانی است و سعی و کوشش از برای آخرت باید کرد که باقی است. یه بیتم آورده: دل به این دنیا مبند کین خاکدان هیچ است هیچ، پای بر سر نه جهان را کین جهان هیچ است هیچ. سر این مبندش هم وزنش مسئله ای داره که حالا دیگه بگذاریم. دوباره بعدش هم جناب آقای حبل رودی پندهای فراوان میده که بنابراین نیست که پندها رو برای شما بخونم. امروز به همین یک حکایت بسنده میکنیم، همین یک داستان رو براتون میخونم، گفتار بزرگمهر حکیم رو. در روزهای دیگر سعی میکنم داستانهای بیشتر براتون بخونم. امروز مجبور شدم برای معرفی این کتاب زیاد براتون صحبت کنم. حالا اومدیم و کار دیگه یهو دیدی شد، عجیبه، خیلی عجیبه، ولی کار نشد نداره. شاید یهو یه خواننده‌ای از غیب برآمد و گفت آقا این کتابو از کجا میشه خرید؟ خیلی عجیبه، ولی من براتون کتاب رو هم معرفی میکنم، جامع تمثیل محمد علی حبل رودی که در قرن 11 تألیف شده به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری، چاپ انتشارات معین هست. میتونید از انتشارات معین این کتاب رو تهیه کنید اگر اهلش هستید. مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و انتشارات معین با همکاری همدیگه جامع التمثیل رو چاپ کردند. حیف این کتاب رو همچنان میتونید پیدا کنید به خاطر اینکه 1100 نسخه در سال 90 از این کتاب چاپ شده. طبیعیه که 1000 نسخه از این کتاب فروش نرفته توی این 3-4 سال. کتاب فلافل نیست که روزی 1000 تاشو هر مغازه‌ای بفروشه.